اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری امروز شنبه 17 ماه اپریل سال 2021 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش و متحدین ناتو طالبان را در برابر تعهداتشان پاسخگو خواهند دانست. آقای بلینکن در یک سری پیام‌های توییتر نگاشته است که آنان در برابر تهدیدهای دهشت افغانی آماده بوده و به سرمایه گذاری در افغانستان و حمایت خود از مردم این کشور ادامه خواهند داد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که آینده افغانستان در نهایت به مردم این کشور تعلق دارد، اما حمایت، تعامل و تعهدات ما به یک همکاری پایدار با افغانستان پابرجاست. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به تاریخ اول ماه می آغاز شده و قبل از 11 سپتامبر 20مین سالگرد حمله دهشت افغانانه بر آمریکا تکمیل خواهد شد. وزارت خارجه هند میگوید که با در نظر داشت تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج نیروهایش از افغانستان، نگران افزایش خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند در این کشور است. اریندام باگجی، سخنگوی وزارت خارجه هند، روز جمعه 27 حمل گفته است که دهلی جدید خواستار آتش‌بس فوری و همه‌جانبه میباشد. گروه طالبان با نشر اعلامیه تأخیر چندین ماهه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را نقض واضح توافقنامه دوحه عنوان کرده، از کشورها و سازمانهای حاضر در زمان امضای توافقنامه خواسته است بر آمریکا فشار بیاورند تا تمامی نیروها الا اول ماه می افغانستان را ترک کنند. در آستانه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، یک نهاد حقوق بشری از آمریکا خواسته است که به حمایت و تقویت برنامه‌های حقوق بشری در افغانستان ادامه دهد. دیدبان حقوق بشر با انتشار اعلامیه گفته است که اعلام برنامه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان نگرانی ها درباره افزایش ناامنی را تقویت کرده و این نگرانی را به بار آورده که پیشرفت های افغانستان در عرصه حقوق بشر از دست برود. پتریشا گوسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، میگوید که آمریکا باید از این فرصت استفاده کرده و سرمایه گذاری خود را روی برنامه های حقوق بشری بیشتر کند. خانم گوسمن میگوید که مردم افغانستان که تجربه دهه ها نقض حقوق بشری را دارند، نگرانند که دستاوردهایشان در زمینه آزادی رسانه ها، آموزش، خدمات صحی و حقوق زنان به زودی از میان برود و هیچ حسابدهی در برابر بی‌عدالتی ها موجود نباشد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در اثر غرق شدن یک کشتی مهاجران آفریقایی، کم از کم 21 تن جان باختند. به گفته مقامات، این مهاجران آفریقایی از تونس حرکت کرده و از طریق بحیره مدیترانه می‌خواستند به جزیره لامپیدوسای ایتالیا بروند. موارد میچری، مدیر خدمات حفاظت مدنی تونس، به خبرگزاری رویترز گفته است که قایق در جریان سفری که ناوقت پنجشنبه 15 اپریل از شهر سفاقس آغاز شده بود، غرق شده و تاکنون گارد ساحلی 21 جسد را بیرون آورده و جستجو هنوز هم ادامه دارد. ماه گذشته نیز 39 مهاجر در حادثه مشابه در ساحل شهر سفاقس جانهایشان را از دست داده بودند. جو بایدن جمهور ایالات متحده روز جمعه به منظور گرامی داشت از قربانیان گلوله‌باری پنجشنبه شب در ایالت ایندیانا دستور داد بیرق‌های قصر سفید، ساختمان‌های فدرال و پایگاه‌های نظامی به حال نیمه افراشته باشد. آقای بایدن در یک اعلامیه گفت که منتظر جزئیات حساس، انگیزه و دیگر معلومات کلیدی در مورد رویداد گلوله‌باری در نزدیک تأسیسات فدکس در شهر ایندیاناپولیس است. آقای بایدن گفت که گلوله‌باری در آمریکا یک اپیدمی است، ولی به گفته وی نباید آن را بپذیریم و باید دست به کار شویم. در رویداد شب پنجشنبه یک فرد مسلح 8 تن را کشت و چندین تن دیگر را مجروح ساخت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و یوشی هیتسوگا صدر اعظم ژاپن اتحاد و عزم مشترک میان دو کشور را در معامله با چین ابراز داشتند. آقای بایدن روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم ژاپن در قصر سفید از یک سلسله تعهداتی که با یوشی هیتسوگا توافق کرده پرده برداشت.
ما یک جا با هم کار میکنیم تا ثابت سازیم که دموکراسی ها هنوز هم میتوانند در قرن 21 رقابت کنند و برنده شوند. ما امروز یک هسته ای از رقابت جدید و مشارکت متکی به هم را میان ژاپن و ایالات متحده اعلام میکنیم که توانایی ما را در افزایش قدرت ما برای رسیدگی به آزمون های شدید عصرمان افزایش میدهد. آزمون هایی که یک جا با آن رسیدگی میکنیم.
در این گفتگوها هشدارهای غیر معمول صریح یک رهبر ژاپنی در مورد تلاش‌های چین برای تسلط بر منطقه هند و اقیانوس آرام بیان شد. آقای سوگا گفت که در حالی که ایالات متحده و ژاپن با چالش‌های منطقه‌ای مبارزه می‌کنند، سفر وی به ایالات متحده به منظور تایید مجدد روابط میان دو کشور است. مبارزه با ویروس کرونا، سرمایه‌گذاری در نوآوری و نگاه به آینده و تعهد به اقدام تهاجمی در برابر تعهدات ناشی از تغییر اقلیم از مسائلی بود که آقای بایدن روی آن تاکید ورزید. رئیس شورای امنیت ملی اوکراین میگوید که به باور او ایران تیاره مسافربری اوکراینی را عمدن با میزایل هدف قرار داده تا به گفته اولیکسی دالینوف در شب شلیک به ادامه افزایش تنش نظامی با ایالات متحده پایان دهد. ایران میگوید که به اشتباه آن تیاره را هدف قرار داده، اما به نوشته روزنامه کانادایی گلوب ان میل، رئیس شورای امنیت ملی اوکراین که بر تحقیقات در خصوص سقوط تیاره نظارت داشت گفته است که مخالفت ایران به دسترسی بدون محدودیت ناظران بین‌المللی به شواهد و مدارک او را متقاعد کرده است که ایران تیاره اوکراینی را به عمد هدف قرار داده است. همه 176 سرنشین آن تیاره از جمله 55 شهروند کانادا و 30 فرد دارای مجوز اقامت دائم در آن شب کشته شدند. ایران میگوید که غنی‌سازی با خلوص 60% یورانیم را در تأسیسات نطنز آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه 27 حمل در گزارش به نقل از علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران نوشته که سرعت غنی‌سازی 60% یورانیم 9 گرم در ساعت است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی هنوز این خبر را تایید نکرده و از ابراز نظر در مورد آن امتناع ورزیده است. این در حالی است که ایران و قدرت‌های جهان روز پنجشنبه 26 حمل در شهر ویانا مذاکرات احیای توافق هسته‌ای سال 2015 را اثر گرفتند. و الکسی نوالنی مخالف سیاسی روسیه میگوید که مقامات او را تهدید کردند که به جبر او را غذا بدهند و اعتصاب غذایی را که 31 مارچ آغاز کرده پایان دهد. نوالنی که در زندان به سر میبرد در یک پیام اینستاگرام نگاشته است که یک مقام روسی روز جمعه به او گفته که آزمایش‌های خون نشان می‌دهد که وضعیت صحی نوالنی رو به خراب شدن است. الکسی نوالنی که از رقبای سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، به خاطر درد شدید ناحیه پشت و بی‌حسی در پاهایش خواهان ملاقات با دکتر در زندان شده بود. نوالنی که وارد دومین هفته اعتصاب غذایی شده گفته است که سرش بیش از حد چرخ می‌خورد، اما هنوز هم راه می‌رود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که افغانستان به نظامیان آمریکایی نه، بلکه به ادامه حمایت از نیروهای افغان نیاز دارد. آقای محب می افزاید که خروج نظامیان آمریکایی برای افغانها فرصت می دهد تا کنترل وضعیت امنیتی کشورشان را خودشان به دست گیرند. در همین حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران از طالبان خواسته است با خروج نظامیان خارجی از افغانستان خشونت ها را افزایش ندهند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جی شنکر وزیر خارجه هند بعد از چهار جمعه در نشست زیر نام گفتگوی رایزانا که از سوی یک اداره تحقیقاتی هند برگزار شده بود در مورد وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی صحبت کردند. آقای محب در این کنفرانس آنلاین گفت که نیاز به حضور نظامی ایالات متحده برای اشتراک آنان در عملیات ها و جنگ نیست، بلکه به گفته آقای محب نظامیان افغان نیاز به حمایت آن کشور دارند. آقای محب تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را برای خروج نظامیانشان از افغانستان فرصت خوب جهت به دست گرفتن کنترل وضعیت امنیتی میداند. این سخنان را در اوقات مختلف گفتم که افغانستان در میدان جنگ نیاز به نیروهای آمریکایی ندارد. ما به آنچه نیاز داریم تامین حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان است که اطمینان تداوم آن برای ما داده شده است. این مسئله فرصت پیشبرد مسائل افغانستان را به دست می دهد. در سطح بزرگ طالبان برای ادامه خشونت ها دلیل ندارند. به گفته آقای محب اکنون زمان آن رسیده که طالبان با حکومت افغانستان مذاکره کنند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران با آنکه خروج نظامیان آمریکایی و ناتو را اقدام مثبت در راستای تامین صلح می‌خواند، اما گفت که با خروجی نیروها طالبان نباید اقدام به افزایش خشونت‌ها کنند. از آقای ظریف در مورد این که آیا دیدگاه و افکار طالبان تغییر کرده یا نپرسیده شد. او گفت که طالبان یک واقعیت افغانستان است و باید بخشی از گفتگوها باشند، نه کنترل کننده آن. آقای ظریف افزود که اگر طالبان بخواهند به دهه 90 برگردند ممکن نیست چه در ایدئولوژی و رفتار این گروه تغییر ایجاد شده باشد یا نشده باشد. به گفته آقای ظریف، وضعیت داخلی افغانستان در حال حاضر با شرایط قبل از 2001 تفاوت بسیار دارد و شهروندان افغانستان در کنار دستاوردهای فراوانشان به گونه دموکراتیک در انتخابات اشتراک می کنند و از حقوق مدنی برخوردارند. من می خواهم با تاکید بگویم که ما نمی توانیم خلا ایجاد کنیم. طالبان نمی توانند درخواست ایجاد خلا را داشته باشند. طالبان باید همین اکنون گفتگو را با حکومت و مردم افغانستان آغاز کنند و باید یک دیالوگ همه جانبه شکل گیرد. اگر انتظار ایجاد خلا را داشته باشند تا آن را پر سازند، این آغاز یک جنگ در افغانستان است. ما و منطقه نمیتواند بپذیرد. اما جی شنکر وزیر خارجه هند کشورهای همسایه افغانستان را مسئول دانست و گفت که آنان اقدامات چندانی برای بهبود وضعیت در این کشور انجام ندادند. آقای شنکر از روند صلح بر رهبری مالکیت و نظارت افغانها اعلام پشتیبانی کرد و تاکید نمود که بهتر است افغانها در مورد آینده کشورشان تصمیم بگیرند. این سه مقام افغان، ایرانی و هندی از افزایش درگیری در افغانستان اظهار نگرانی کردند و ابراز امیدواری کردند که تمام گروه‌های دخیل از ایجاد چنین وضعیت جلوگیری کنند. این نگرانی‌ها در حال مطرح شده که ناتو و ایالات متحده اعلام کرده که نظامیان آنان تا 5 ماه دیگر به گونه کامل از افغانستان بیرون خواهند شد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های گرامی، در رابطه با اظهارات مشاور امنیتی ملی افغانستان مرویا زمانی مصاحبه با جنرال ظاهر عظیمی آگاه مسائل نظامی داشتم و از وای پرسیدم که چگونه حمایت از نیروهای مسلح افغان باید صورت گیرد.
خب همونطور که میفهمین از 2014 به بعد بیشتر عملیات ها رو نیروهای افغان انجام دادن. درکیت و تواناییشان قابل از این هست که بتانن اوضاع را کنترل کنن با کم تفاوت. مشکل منابع است، یعنی منابعی که ضرورت دارن از لحاظ مالی، سلاح، تجهیزات، مهمات، آیا او به دست قرار میگیره یا نه. بس آقای موی بیشتر اشاره به این منابع هست که اگر منابع باشه باز اردوی افغانستان و نیروهای امنیتی در مجموع ظرفیت کنترل اوضاع داره. البته نباید فراموش کنیم که بیشتر بحث پراکندگی سیاسی هم هست، تنها بود نظامی قضیه نیست. به اصطلاح همی ظرفیت های سیاسی یک کشور از راه اتحاد سیاسی، توافق سیاسی میتونه پشتیبانی بسیار قوی باشه برای این نیروهای امنیتی. در حال حاضر نگرانی بیشتر از بود پراکندگی سیاسیه که یک توافق سیاسی وجود نداره، اما از لحاظ امنیتی قدر تشویشی نیست. به نظر من به سال 2014 عملا ایالات متحده آمریکا سربازای قرص کشیدن، همین که از 30,000 به 2500 نفر رسیده و معنای بیرون شدن سربازه.
آقای عظیمی، پراکندگی را چه قسمی از بین برد؟
رئیس جمهور باید این اتفاق پذیری خود افزایش بده، طوری برخورد کنه که عنوان یک رهبر ملی باید بیاید به میدان، مخصوصا بعد از بیرون شدن سربازان ایالات متحده آمریکا و ناتو. از خودخواهی و خودمیوری و تبارگرهی و بعض مسائل دیگه باید بگذره. شما گذشته رو نگاه کنین، مثلا یک روز قیصری رو میگرفتن از تیاره رو ویزون میکردن، یک روز دعوت میکردن به کانتیننتال. این حالت باید تمام کنن. این تو فکر کنن که کل ملت افغانستان از ماست، کل عذاب عذاب سیاسی افغانستان است، کل شخصیت ها شخصیت های سیاسی است. باید یک نگاه ملی، یک نگاه کلان داشته باشن. و از طرف دیگه بسیار قدرت مرکزی است به افغانستان، همین قدرت مرکزی رو باید یک نگار کاهش بدن. صلاحیت ها بیشتر توزیع بشه تا چیز. ما امیدواریم که کنفرانس استانبول بتونه یک رای حل معقول به مشکل افغانستان ارائه کنه، به نتیجه برسه. و اما اگر به بنبست خورد، رای حل ایست که رئیس جمهور از ایالت خود بکشه به عنوان یک رهبر ملی به طرف افغانستان نگاه کنه و رهبری رو برده بگیره.
جنرال صاحب، در امی حالت وزیر خارجه ایران هم امروز گفتن که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک اقدام مثبت است و گروه طالبان نباید از این فرصت بر افزایش خشونت‌ها استفاده کنه. چقدر به نظر شما بعد از خروج نظامیان خارجی از افغانستان ایران میتونه که بر طالبان نفوذ داشته باشه؟
خب وقتی که شما جنگ نامنظم میکنین، از امون سه ستون ایدولوژی مردم و تدارکات بیرون مرزی بسیار مهمه. در صورت ما از لحاظ لوجستیکی از بیرون مرزا تامین نشین، بازمی جنگ به پیش بردم نمیتونین. حتی در زمان مجاهدین هم اگر کشورهای مختلف قدر کمک نمیکردن، کشورهای اسلامی حالات متعدد با مقابل روسا پیروز شدن کار آسانی نبود، مشکل بود یا غیر ممکن بود. حالی هم نمی گروه های کشورهای مختلف حمایت میکنن، ایران، پاکستان، روسیه. تاثیرگذاری از اینا در روی طالبا بسیار مهم و با ارزشه که بتونن از این نفوذ برای آبنر رسول و افغانستان استفاده کنن.
آقای عزیزی، در لابلای همه این مسائل، هند تا قدر نقش پررنگ در موضوع سال افغانستان نداشته، چی فکر میکنین که هند چقدر میتونه که نقش کمکی را بر بخش امنیتی افغانستان ایفا کنه یا داشته باشه؟
هند میتونین که بر از ایالات متحده امریکا یکی از کمک‌کننده های بزرگ افغانستان هست.
بله.
با تو به تنش های منطقهی که بین هند و پاکستان هست،
بله،
هند باش میکنه که از قافل عقب نمانه تا حد ممکن و امکاناتی که داشته باشن سرمایه گذاری میکنن که بتونه دولت افغانستان وضعیت کنترل کنه و حفظ کنه. و در این حال اگر به صلح هم میرسن، بازم بلانس قدرت یک طوری باشه که منافع هند هم تامین بشه. نسل جوان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آمار اقدام به خودکشی که در سال 1399 در شفاخانه ولایتی غزنی ثبت شده نسبت به سال 1398 کاهش را نشان می دهد. اما مسئولین این مرکز صحی دولتی به این نظر هستند که پدیده خودکشی در جامعه رو به افزایش است. افرادی که اقدام به چنین کار کردند بیشتر به دوستان خود از آینده نامعلوم، مشکلات اجتماعی و نرسیدن به آرزوهایشان سخن گفتند. این گزارش را از همکارم میشنوید.
خودکشی پدیده است که در سالهای پسین بین جوانان در بیشتر مناطق افغانستان به عنوان یک راهکار برای خلاصی از بنبست‌ها و چالش‌های زندگی استفاده شده است. دکتر باز محمد همت، رئیس شفاخانه ولایتی غزنی، گفت در سال 1399 127 تن کسانی که به خودکشی اقدام کرده بودند ثبت شده است و در سال 1398 نامار 181 مورد بوده است. آقای همت گفت دلیل این کاهش روشن نیست.
راجع به تعداد واقعات خودکشی که کدام طبقه زیاد اقدام به خودکشی میکنند، تعداد خانم ها زیاد هستند و همچنان مرد ها هم تعدادی هستند و همه شان طبقه جوان هستند که به اساس مشکلات خانوادگی و مشکلات اجتماعی و فقر و بیچارگی و مشکلات متعددی که در جامعه موجود است اقدام به خودکشی میزنند.
رئیس شفاخانه ولایتی غزنی بیان داشت که از میان 127 تن که اقدام به خودکشی کردند، 2 تن جان باخت است. مشکلات خانوادگی، نرسیدن به فرد دلخواه، ارتکاب اشتباهات در روابط قبل از ازدواج، فقر، بیکاری، بلند رفتن توقع جوانان از دیگر عوامل عمده یاد می شود که جوانان را به سوی خودکشی می کشاند. تمنا و محمد حسین، دو باشنده غزنی.
ازدواج های اجباری بوده، متاسفانه در کشور ما زیاد شده که تقلید از فرهنگ های خارجی می باشه که یا علتشان هم مشکل هایشان می باشه که در عرصه درس و تحصیلشان می باشد یا در عرصه فرهنگشان می باشد. زیاد بین خانم ها، البته ما از طبقه ذکور نشنیدیم تا زیاد خودکشی
و مواردی داره که ما در واقع شناخت داریم اینا خودکشی کردن، عمدتا جوانان تحصیل کرده بودن. مثلا یک جوان ما میشناختم در عشقش ناکام موند، خودکشی کرد. برخی جوانای دیگه بدبختانه حالا سطح توقعاتش برآورده نشد، وقتی تحصیل میکنن آرزویش توقعش که باید در واقع به یک جای مناسب به یک پست مناسب به یک پول مناسب برسن، ولی به توقعاتشون نمیرسن. یکی سر با در واقع به دریا میزنه، با سمت اروپا حرکت میکنه که میرسه یا نمیرسه، اون نوان خودش خودکشی است و برخی متاسفانه در اینجا دست به خودکشی میزنه.
اما آگاهان دینی خودکشی را خلاف دستورات اسلامی و تاثیرپذیری جامعه از فرهنگ بیگانه میداند. محمد ولایتی استاد یکی از مدارس غزنی خودکشی را انحراف فکری بین جوانان عنوان میکند. آقای ولایتی از نهادهای مسئول میخواهد که پیش از ایجاد بحران اجتماعی باید تحقیقات وسیع و تخصصی روی عوامل آن صورت گیرد.
و خداوند در قرآن فرموده که با دست خود خود را به هلاکت نیندازی. و دیگر این که مردم به خدا توکل ندارن، که اگر به خدا توکل داشته باشن که خدا مشکلات ما را حل میکند، صد نخ حل تمام مشکلات به دست خداست، دیگر انسان دست به خودکشی نمیزند. بنابراین ناامیدی و بی ایمانی و عدم آگاهی از دین، اینها دست به دست هم داده زمینه خودکشی را فراهم کرد.
بر اساس آمار سازمان صحی جهان، سالانه 800 هزار نفر در سراسر جهان خودکشی میکنند و یا در هر 40 ثانیه یک نفر با خودکشی به زندگیش پایان میدهد. همچنان آمار این سازمان نشان میدهد که هر سال حدود 20 میلیون نفر در جهان برای خودکشی تلاش میکنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
شکست قلمروی دولت اسلامی به اصطلاح خلافت در سال 2019 یک پیروزی عمده ای بود. از آن سالها تا کنون حدود 8 میلیون از اواره ها دوباره به خانه هایشان عودت کرده و خدمات اولی نیز دوباره از سر گرفته شده است. اما تهدید از ناحیه دولت اسلامی هنوز پابرجاست. مطلبی را که ائتلاف جهانی شکست دولت اسلامی گروه کوچک در یک بیانیه مشترکی که در ختم اجلاس مجازی اخیر خود به نشر سپردند اعلان داشتند. وزرا فعالیت‌های افزایش یافته گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه، خطراتی که از هواخواهان این گروه در امتداد غرب آفریقا و ساحل متصور است و همچنان از تهدیدات در حال ظهور در شرق آفریقا تذکر دادند. آنها همچنان از چالشی که از ناحیه جنگنده‌های خارجی در توقیف در عراق و سوریه متصور است نیز یادآوری کردند. جان گادفری، نماینده خاص سرپرست ایالات متحده در ائتلاف جهانی شکست دولت اسلامی، در کنفرانس مطبوعاتی قبل از تدویر اجلاس اعلام داشت که مراکز بازداشتی که این جنگنده‌های خارجی دولت اسلامی را در خود جا داده است یک مسئله نوظهور است. نیروهای دموکراتیک سوریه با امن ساختن 10,000 از جنگنده‌های دولت اسلامی با شمول 2,000 عراقی و 2,000 دهشت افغان‌های جنگنده خارجی در داخل تسهیلات موقتی توقیفگاه ها پرداخته است. گادفری گفت در حالی که این توقیف شدگان منتظر بازگشت و محاکمه در کشورهای اصلی خودند، شریکان محلی ما برای داشتن شرایط مسئول توقیف و انسانی برای آنها به کمک نیاز دارند. جدا از تسهیلات توقیفگاه های جنگنده های دهشت افغان خارجی دولت اسلامی، نگرانی های نیز در خصوص کمپ های بشری برای افراد بیجا شده با شمول اعضای خانواده جنگنده های خارجی دولت اسلامی وجود دارد. الهول یکی از بزرگترین کمپ های بشری به حساب می رود. گادفری، نماینده خاص سرپرست امریکا در ائتلاف شکست داعش، در مورد کشتار ساکنان الهول تذکر داد و گفت این بیانگر تهدیدهای دوامدار از ناحیه دولت اسلامی و هواخواهان جنایتکاران در برابر ملکی‌های بیگناه الهول می باشد. در پاسخ به چالش‌های پیش آمده در الهول، بین 28 مارس تا 2 اپریل نیروهای دموکراتیک سوریه عملیاتی را برای کم کردن خطر و اخلال فعالیت‌های دولت اسلامی در داخل کمپ بشری برانداخت تا امنیت ملکی‌ها را در اینجا تأمین کند. گادفری وضعیت را یک مزله بین المللی توصیف کرده که ایجاب یک راه حل بین المللی را می کند. او گفت ما جامعه بشری را ترغیب می کنیم تا این موضوع را در نظر بگیرند که چگونه ممکن آنها هر دو نوع ادارات بشری کمک رسان را که یکی آن این جمعیت ها را با ما احتیاجشان کمک می کند و دیگر عودت هموطنانشان را در نظر می گیرند تا بارشان از دوش شریکان محلی ما برداشته شود یاری برسانند. در جریان اجلاس وزیران ائتلاف شکست دولت اسلامی بر همکاری بین المللی تایید صورت گرفت. در یک بیانیه مشترک ائتلاف بر باور خود یک بار دیگر مهر تایید گذاشت که مساعی جامع و جمعی برای نیل و شکست کامل و دائمی داعش در جهان ضروری پنداشته می شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، مسلمانان در حال مصروف سپری کردن ایام ماه مبارک رمضان هستند که هنوز هم محدودیت های کووید 19 پا بر جاست. مسئولین مساجد مجبور هستند با چگونگی رعایت حفظ صحه نمازگزاران دست و پنجه نرم کنند. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکار ما فرخنده پیمانی میشنوید.
این دومین ماه مبارک رمضان است که در طی بیماری همگیر کووید 19 اتفاق میافتد و مسلمانان سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. اما برخلاف سال گذشته، مسلمانان در ایالات متحده امریکا می توانند با رعایت دستورالعمل های محلی به طور حضوری در مساجد نماز بخوانند و جماعت کنند. این قضیه است که در امام سنتر در منطقه سلور سپرینگ ایالت مریلند درست در چند قدمی واشنگتن دی سی جریان دارد.
مقررات وضع شده در این منطقه مونتگومری که مسجد ما در آن موقعیت دارد اجازه می دهد تا همه عبادتگاه ها ظرفیت خود را به 50% افزایش دهند. این بدان معناست که حدود 200 نمازگزار می تواند در اینجا نماز بخواند. البته که ما پروتکل های مانند ماسک پوشیدن و بررسی درجه حرارت بدن همه را رعایت می کنیم.
وضعیت مشابه در مسجد در دیترویت میشیگن جریان دارد. مساجد برای نمازهای پنجگانه در جریان روز و همچنین برای نماز جماعت و تراویح شبانه در ماه مبارک رمضان باز است.
با اینکه مقررات ماسک را همه رعایت میکنیم، باز هم فاصله اجتماعی را نیز در موقع نماز جماعت حضوری در نظر میگیریم. کسانی که نماز تراویح را ادا میکنند با وجود ماسک ظرفیت جای را نیز مد نظر دارند.
برای محدود کردن بزرگی نماز جماعت، بسیاری از مساجد حضور کودکان را ممنوع کردند. در امام سنتر جماعت را فقط به مردان بزرگسال مختص کردند.
هنگامی که قبل از همگیری مساجد کاملا باز بود، می توانستیم 500 یا حتی 600 نفر را در این مسجد جای دهیم. و از آنجایی که یک سال تمام بدون پا گذاشتن در مسجد سپری شده، تقاضا در حال حاضر بسیار زیاد است. ما عبادت کنندگان مشتاق زیادی داریم که می خواهند بیایند، چه مسلمانان اندونزیایی و چه غیر اندونزیایی ها. ما باید اولویت بندی کنیم.
اجتماع مسلمانان منطقه غربی دیترویت روی کرده دیگری را در پیش گرفتند.
ما مطمئنم در حال برنامه ریزی منصفانه برای زنان و مردان از لحاظ ظرفیت مکان بوده ایم. اما دیده شود که با مرور زمان چه تغییرات رونما می گردد و ما مجبوراً متناسب با آن تنظیم کنیم. بدین معنا که بدون توجه به آن مسائل فضا را برای زنان حفظ خواهیم کرد. اما عملی بودن و گنجایش مکانی از موارد است که خواهیم دید و تصمیم خواهیم گرفت.
هر دو مسجد نمازها را به گونه زنده نشر می کنند تا نمازگزارانی که در خانه هایشان هستند بتوانند در ادای نمازهای شبانه سهیم شوند. آنچه نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است، مطالعات دینی و سایر فعالیت ها است که به صورت آنلاین ادامه دارد. در حالی که افطار عمومی اکنون فقط از طریق ایستادن در قطار رانندگان در مقابل غرفه صورت می گیرد، روزداران غذا و شیرینی را از آنجا گرفته و در خانه هایشان میل می کنند.
شنونده شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.